بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم محضر یک و یک دوستان عزیز. خب بحث ما در فصل چهارم بود که شرایط کیفی و کمی راده از سیره را بحث میکردیم، در این موضوع بود بحث که عرض کردیم در سه مقام بحث رو دنبال میکنیم. مقام اول درباره این بود که آیا سیره میتونه مانع از شکلگیری ظهور در دلیلی که مخالف سیره است بشه یا نه. دلیلی داشته باشیم که مخالف سیره است، محتوای اون و مفاد اون رد سیره است. حالا آیا سیره میتونه از خودش مقاومت نشون بده و از خودش دفاع کنه و مانع از شکلگیری ظهور اون دلیل باشه و اون رو از گردونه خارج کنه یا نه؟ چند جلسه است در همین مقام اول داریم بحث میکنیم. تا اینجا بحث درباره این بود، خب سیره در یک دستبندی دو نوع دیگه، سیره معاصر معصوم، سیره جدید، سیره های نوپدید بعد از عصر معصومین. تا اینجا بحث این بود که سیره های معاصر معصوم علیه السلام آیا مانع از شکلگیری ظهور کلام اونها در اون کلامی که مخالف سیره است میشه یا نمیشه، که بحث شد و انواع بحث و مسائلی که داشت رو بیان کردیم. اول بحث امروز تیتر بحث رو بنویسید: نقش یا تأثیر سیره های نوپدید در انعقاد ظهور. بس درباره اینه که آیا سیره های نوپدید، سیره های مربوط به عصر بعد از معصوم، اینها تأثیری در شکلگیری ظهور دارند یا ندارند. پس تمام بس درباره سیره های نوپدیده، سیره ای که الان بین مردم رایج میشه، آداب و رسومی که الان بین مردمان رواج پیدا میکنه و اون آداب و رسوم خلاف یک ظاهر روایتیه، ظاهر یک دلیله. آیا این آداب و رسوم اینقدر قدرت داره که اون ظاهر را از اون دلیل بگیره، مانع شکلگیری ظهور بشه یا نه؟ بحث اینه. میفرماید که اول تعیین بحث میکنن در حیاده نکته مقدماتی، اینه که میفرماید که سیره نوپدیدی که اگر به همین کیفیت در عصر معصومان علیهم السلام می بود، قدرت جلوگیری از شکلگیری ظهور دلیل مخالف را نداشت، اکنون هم به طریق اولا این قدرت را نداره. ببین، می‌فرماید که این سیره نوپدیدی که الان داریم درباره نوع پوشش مثلا، این سیره اگر در زمان معصومین می بود به این شکلی که الان هست، به همین شکل اون زمان می بود، توانایی جلوگیری از شکلگیری ظهور دلیل مخالف رو نداشت، نمیتونست مانع از ظهور بشه. خب الان، خب این سیره الان پدید آمده، اون موقعی که نبوده، الان هم به طریق اولا مانع از شکلگیری ظهور در اون دلیلی که 1400 سال پیش صادر شده نمیتونه بشه. الان هم این قدرت رو نداره. چرا؟ زیرا تأثیر سیره نوپدید در خطابات شرعی که مربوط به چند قرن قبله هرگز به میزان تأثیر سیره های معاصر معصومین نیست، هرگز به میزان اون سیره ها نیست، به میزان تأثیر گذاری اون سیره ها. خب حالا فرض کردیم این اگر آن زمان می بود نمیتونست مانع از انعقاد ظهور بشه، الان هم به طریق اولا نمیتونه باشه. اما اگر سیره نوپدید به گونه ای باشد که با فرض وجود آن در عصر معصومین علیهم السلام مانع از انعقاد ظهور می شود، این قدرت را داشت، این توانایی را داشت که مانع از شکلگیری ظهور بشه، این سوال مطرح می شود که آیا اکنون نیز می تواند مانع از انعقاد ظهور در دلیل رادع بشود یا خیر؟ اکنون که نوپدیده، آیا الان با فرض این فاصله میتونه مانع از شکل گیری ظهور در دلیلی که 1000 سال قبل 1300 سال قبل صادر شده از امام صادق علیه السلام، این دلیل میتونه رادع اون بشه، ظهور رو از اون بگیره و بستانه یا نه؟ خب طبیعتا اگر مانع بشه اون دلیل دیگه از وجیت میفته، اگه این قدرت رو داشته باشه، یعنی اون دلیل دیگه وجیت نداره. این اصل مسئله. بنویسن دوستان پاسخ به این سوال اینه. سه دیدگاه وجود داره، سه دیدگاه هست. دو تا دیدگاه اولو بگم بخش تطبیق کنیم، بعد دیدگاه سوم. دیدگاه اول، یعنی پاسخ اول در حقیقت به این سوال اینه: عدم تأثیر سیره های نوپدید در انعقاد ظهور خطابات شرعی. هیچ، این سیره های نوپدید هیچ تأثیری نداره. حالا من مثال شنیعش رو بزنم. فرض کنید الان مثلا در لاس وگاس آمریکا، الان در آمریکا دیگه رسما هم اعلام کردن که همجنس بازی، ازدواج همجنس ها قانونیه، و دیدیم در همین مسابقات جام جهانی قطر چه علم شنگه این قوم لوط ها، پیروان قوم لوط و بازماندگان اون قوم پدید آوردن و شکل دادن. نمیدونم وزیر یک دولت پیشرفته اروپایی میاد با آرم همجنسگراها، معلومه چطور فرهنگ سازی میکنن اینها. چه بعد حالا مثلا اگه وزیر ما میخواد یک کشور دیگری بره با چفیه حزب الله یا با پرچم حزب الله یا با پرچم حماس، این متهم به ترور میشه، تروریست میشه و دفاع از ترور و انجام نمیدن. معمولا ما این جسارت رو و این جرأت رو در دفاع از حق کمتر در برخی افراد سراغ داریم. هستن افرادی البته جان فدا هم نسبت به حق، اما ادعی هم هستن که اینگونه نیستن متاسفانه، ولی اونا دیدیم که حتی هواپیماشون رو به هم به آرم همجنسگراها در میارن. هواپیمایی که میخواد بازیکنان فلان تیم رو در فرودگاه قطر بنشونه با پرچم همجنسگراها منقشش کردن. این اصرار اهل باطل در ترویج باطلشون رو میرسونه. بعد فوتبالیست ما اونجا یک بچه بازی در میاره که تا حاضر نیست سرود جمهوری اسلامی، سرود کشور خودش رو بخونه. ای بدبخت این افرادی که این سطح عقلانیت رو دارن، این سطح درک و شعور رو دارن، نمیفهمن در یک جنگ تمام عیار قرار گرفته. بحث خونسا و بیتفاوت و خاکستری نداریم الان در این وادی، یا با حق یا علیه حق، یا با در جبهه حق یا در جبهه باطل، سومی نداری وسطه که بله من عضو جریان خاکستری هستم، معنا نداره. شفافه حق و باطل، شفافه شفاف. به هر حال بگذاریم، حالا فرض کنید الان سیره بشه این عمل شنی، سیره بشه. خب این نمیتونه ظهور خطابات شرعی در شنیع بودن این عمل را مانع بشه، بگه نه پس قرآن هم میگه اشکال نداره، روایت هم میفهمن اشکال نداره مثلا اینطوری، یا دلیلی بر من نداره مثلا. این سیره قدرت رد اون ظواهر آیات و روایت رو داره؟ نه، این دلیل میگه هرگز این گونه نیست. پس این دیدگاه اول و پاسخ اول این بود: عدم تأثیر سیره های نوپدید در شکلگیری ظهورات خطابات شرعی. یعنی این نوع سیرهای نوپدید هیچ تأثیری در خطابات شرعی ندارند. به چه دلیل؟ دلیل عدم انقلاب یا عدم جواز انقلاب. توضیحش اینه که ظهوری که قبلا منعقد شده در صده های گذشته همونطوری فهمیدن، در دوران های بعد با سیره نوپدید از دست نمیره. اگه بخواد اون ظهوری که منعقد شده بود، شکل گرفته بود، از دست بره، یعنی انقلاب پدید میاد، از هویت اصلی اون دلیل، هویت اصلی اون از دست میره و این جایز نیست. این یه دیدگاه. حالا دیدگاه بعدم بگیم. دیدگاه دوم و پاسخ دومی که به اون سوال داده میشه اینه که میفرمایند سیره های نوپدید مانع بقاء ظهور دلیل میشوند. دیگه اون ظهور از حالا به بعد ظهوریت نداره، مانع بقاء ظهور دلیل میشه. در نتیجه ظهور در دلیلی که مخالف سیره نوپدید باشه منعقد نمیشه از حالا به بعد، از همون زمانی که سیره مقابلش واقع شده. پس مانع بقاء ظهور میشه، نه مانع شکل گیری ظهور. این دو دیدگاه، دیدگاه سوم که مفصلتره و دیدگاه اصلی هم هست، مقداری تطبیق کنیم بعد بهش میرسیم. صفحه 87. تأثیر و سیرت المستحدثه على انعقاد ظهور، تأثیر سیره های جدید نوپدید بر شکلگیری ظهور آیا تأثیری داره یا نداره؟ لا یخفا انه لا اشکال فی عدم مانعیت سیرت المستحدثه المصادمه ان انعقاد ظهور فی دلیل رد اذا فرض انها لو کانت بما لها من الکیفیت معاصرتن لم تکن مانعتن ان انعقاد ظهور. می فرماید مخفی نیست، روشنه که اشکالی در این نیست، در عدم مانعیت سیره جدید، سیره ای که مصادم و مخالف است با به اصطلاح ظهور، عدم مانعیتش از انعقاد ظهور، یعنی مانع از انعقاد ظهور در دلیل رد نیست، دلیلی که مخالف سیره است. کجا مانع نیست؟ اذا فرض، در صورتی که اگر فرض کنیم انها، ان این سیره مستحدثه، لو کانت به ما لها من الکیفیه، اگر به همین شکلی که الان هست می بود معاصرتن، لو کانت به ما لها من الکیفیه معاصرتن، معاصر معصومین می بود، جواب لو، لم تکن مانعتن ان انعقاد ظهور، این سیره مستحدثه اگر در زمان معصومین می بود مانع از انعقاد ظهور نبود. لما من نمن از شرط در مانعیه، در اونی که گفته شد شرط مانعیت اینه که به هر حال به توانه این اون شرایط رو باید داشته باشه. حالا اگر این سیره به گونه اون شرط مانعیت رو نداره، رسوخ نداره، قدرتی نداره و خیلی مسائل دیگر، این اگر در همون زمان می بود قدرت رد نداشت، الان هم قدرت رد نداره، نمیتونه مانع تأثیری در شکل گیری ظهور داشته باشه. چرا؟ ضرورتا ان سیرت المستحدثه، سیر آشکاره که سیره جدید، سیره نوپدید، لیس باقوا تأثیرا علی الخطابات الشرعیه من سیرت المعاصره لعصر تلک الخطابات، تأثیرش قوی تر نیست، تأثیرش بر خطابات شرعی قوی تر نیست از سیره معاصر با روزگار اون خطابات. اون حالا موقعی که اون سیره معاصر اگر در اون زمان بود نمیتونست رادع باشه، این سیره که الان نوپدیده به طریق اولا نمیتونه رادع باشه، تأثیرش قوی تر نیست از عصر سیره های عصر ظهور، عصر ببخشید حضور ائمه سلام الله علیهم. و اما اذا کانت سیرت المستحدثه به حیث لو کانت معاصرتن لکانت مانعتن ان انعقاد ظهور فی دلیل رد به نسبت الى مورده ها، اما اگر سیره جدید به گونه ای باشه که اگر معاصر معصومین می بود، این سیره در آن روزگار می بود، هر آینه مانع از شکل گیری ظهور در دلیل من از سیره میشد به نسبت الان مورد سیره، نسبت مورد خودش. اگر این گونه بود، اگر این سیره آن زمان بود، قدرت جلوگیری از انعقاد ظاهر را داشت، ظهور را داشت. حالا آیا این قدرت رو داره یا نداره؟ فهل هی، آیا این سیره مستحدثه علی الرغم من حدوثها، به رغم حدوثش فل اعصار المتأخره، در روزگارهای اخیر متأخر از عصر معصومین، تکون مانعتا انعقاد ظهور فی دلیل رد، آیا مانع از شکلگیری ظهور در دلیل رد میشه که ینتفی موضوع و حجیت، تا موضوع حجیت منتفی بشه، به این دلیل دیگه از حجیت ساقط میشه و به تالی تنتفی الحجیه و در نتیجه حجیت نخواهد داشتون دلیل، موضوع حجیت ساقط میشد که ظهور بود و حجیت هم ساقط میشه دیگه و به تالی تنتفی الحجیه، حجتی مقابل این سیره نیست، ام لا، یا این مانع نیست، مانع نمیتونه باشه. آیا پس این سیره اگر عصر معصومین می بود قدرت من داشت، آیا الان قدرت من داره یا نداره؟ سوال اینه. و فل جواب ان هذا سوال سلاس نظریات، سه تا نظریه هست. سه پاسخ. النظریه الاولى عدم تاثیر سیر المستحدثه علی الظهورات، سیره های نوپدید تأثیری بر ظهورات ندارند. ان سیره المستحدثه لا تاثیر لها علی الظهورات فوجودها کعدمها، وجود سیره جدید مثل عدمشه. ولا فرق فی ذلک بین کون الظهور خاصن به موردن او کان عامن او مطلقا، تفاوتی نیست در این بین این که ظهور اختصاص به یه مورد خاص داشته باشه، یعنی دلیل ناظر به ظهور در مورد سیره داشته باشه، یا اون دلیل عام باشه سیره را هم در بر بگیره، حالا به عامن یا مطلقا، عمومیتی داشته باشه حالا به نوع عموم یا اطلاق، که شامل سیره هم بشه شامل غیر هم بشه فرق نمی کنه، ظهور خاصی باشه عامی باشه اطلاقی باشه فرقی نمی کنه، سیره، سیره جدید تأثیری در ظهورات آیات و روایات نداره. و علاهذا فیمکن الردع عن سیره المستحدثه به ظهورات المصادمه لها مطلقا، بر این اساس می توان من کرد از سیره مستحدثه، سیره مستحدثه رو کنار زد به سبب ظهورات ادله‌ای که مصادم است، مخالف است با سیره مستحدثه مطلقا، اهم از این که ظهورات خاصی باشن عامی باشن یا اطلاقی باشن. پس اگه سیره جدیدی در نوع پوشش، در نوع مد، مدل ها امثال این ها مثلا تغذیه مخالف با ظهور دلیل بود، این سیره مشروعیت نداره، این سیره رد میشه، نه تنها قدرت جلوگیری از ظهور رو نداره، بلکه اون ظهور این رو کنار میزنه، میگه مشروع نیست این رفتار. النظریه الثانیه، نظریه دوم، المن عن الظهورات بقاء مطلقا، نظریه دوم اینه که میگه سیره مستحدثه مانع از ظهور میشه بقاء مطلقا، ظهور خاصی اطلاقی عامی. ان سیره المستحدثه تمنع عن الظهورات بقاء مطلقا و علیه، در نتیجه بر این اساس فلا یمکن الردع ان سیر المستحدثه المصادمه بها، یعنی به اون ظهورات، به سبب اون ظهورات، در نتیجه امکان ندارد من از سیره های مستحدثه که مصادمه هستن، مخالف ظهور هستن، بها یعنی به سبب اون ظهورات، اون ظهور را نمیتونی به رخ این سیره بکشی، این سیره را کنار بزنی، نه این سیره مستحدثه که درباره تغذیه، درباره پوشش، درباره نوشاک و نوشیدنی ها و امثال اینها هست، این مانع از ظهور میشه، اون ظهور قدرت جلوگیری از اینو نداره و اون ظهور دیگه از حالا به بعد ظهوریت نداره. برای بل هیه، بلکه این سیره های مستحدثه هست که التی تمنع ان بقائها، من میکنه از بقاء ظهورات. این هم نظریه دوم. اما نظریه سوم، دیدگاه سوم، قول به تفصیل به نظریه پذیرفته کتاب همینه. در یه مرحله درباره ظهورهای عمومی و اطلاقی صحبت میکنن، بعد درباره ظهورهای مختص به مورد سیره صحبت میکنن. قول به تفصیلش اینه. پس میخواید زیر دیدگاه سوم بنویسید درباره ظهورهای عمومی و اطلاقی، که دیگه نیاز به توضیح نداره دوستان، دیگه هزار بار گفته شد. حالا هزار بار مبالغه است، ده ها بار گفتیم تا حالا. سیره های نوپدید راسخی که خلاف اون یا مخالفت با آن مورد انکار اغلاست. یعنی سیره اینقدر پرزوره، اینقدر پرملاته، اینقدر جونداره که اگر کسی بخواد خلاف این عمل کنه متهم میشه به دیوونگی، متهم میشه به جنون، متهم میشه به نفهمی. اغلا انکار میکنن، مقابله میکنن با شکستن اون سیره. اینو سیره ها، سیره های نوپدید راسخی که مخالفت با آنها مورد انکار اغلاست، مانع از انعقاد ظهور عمومی و اطلاقی میشوند. اگه اون دلیل عامه، دلیل مطلقه که سیره را هم در بر میگیره، این سیره در مورد خودش اجازه به شکلگیری اون ظهور نمیده. چرا؟ چرا مانع است؟ ببین دوستان، چون که اوغلا، طبق این فرضی که ما مطرح کردیم، سیره راسخ که اوغلا خلاف اون را انکار میکنن، مخالفش رو متهم به جنون و نفهمی میکنن، خب اوغلا حکم مخالف چنین سیره ای را خلاف حکمت میدونند، خلاف عقلانیت میدونند، و اینطوری حکمی را و این گونه حکمی را دون شأن متکلم حکیم میدانند. مثلا نمیتونن بپذیرن پیامبر اعظم، عقل اول، عقل کل، اینطوری حرفی زده باشه، خلاف اینو گفته باشه. ائمه اطهار سلام الله علیهم اینطوری حرفی زده باشن، خلاف این سیره رو گفته باشن، متهم میشن به خلاف حکمت، خلاف عقلانیت. به همین دلیل از کلام شارع مفهومی خلاف این سیره را برداشت نمی کنن اصلا، خلاف این سیره را نمی فهمن. اگه کسی خلاف این سیره، این گونه سیرهی که عرض کردیم، راسخ که خلاف اون را خلاف عقل بدونن، خب اگه روایتی هم این گونه باشه رو تأویل میبرن، توجیه میکنن، میگن معنای دیگری داره، این مفهوم خلاف این را ازش برداشت نمیکنن، با این پیش فرض که ائمه عقل اوغلا بودن، با این فرض که رسول اعظم عقل اوله، عقل کله، حکیمترین حکمای تاریخه، این که نمیتونه خلاف این رویهی که عقلانی است، حکیمانه است و خلاف اون غیر حکیمانه است حرف زده باشه. بلکه درباره این سیره، ادامه این بخش اینه، میگه بلکه گذشتگان را به دلیل غفلت از این امر بدیهی تخطئه میکنند. میگه چطور شما این امر بدیهی را درک نکردید و خلافش عمل کردید؟ من یه قدری ابا دارم از مثال زدن، خوف این را دارم که خدایی نکرده درست حرفم برداشت نشه و بزرگانی و قدمایی متهم بشن به مثلا سوء برداشت از روایات. من نمیخوام واقعا در این زمینه اینطوری قضاوتی بشه، ولی فقط به عنوان مثال عرض میکنم. ببین دوستان، حالا دیگه نمیگم کیا این برداشت رو داشتن، روایاتی داریم که وارد شده که شما با مخالفین بحث میکنید، باهتوهم، اینو خیلی برداشت کردن که یعنی به اینا بهتان بزنید برای اینکه از گردونه گفتگو خارجشون کنید، بی اعتبارشون کنید، آبروشون رو ببرید، بهتان بزنید ولو به دروغ، نسبت ناروا بهشون بدید ولو به دروغ، چون که مخالف ما هستن کارو بکنید. خب ادهی همی برداشت رو کردن، ولی قبلا هم به نظرم اینطوری اوغلا اینطوری برداشت نمیتونستن داشته باشن، ولی الان هرگز نمیپذیرن که کسی که نظر مخالف شما را داره حتی در بنیادی ترین مسائل، فرض کنید کسی توحید را قبول نداره، اصلا وجود خدا را قبول نداره، بنیادی ترین مسئله دینی، شما حق نداری اونو متهم به ولد و زنا کنی، متهم به اموری کنی که انجام نداده باشه. نص قرآنه که میفرماید شما به اینا بد و بیرا نگی. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. سب نکنید، بد نگید، بیراه نگید به فردی که غیر خدا را میخواند و قبول داره. شما اگه این کارو کنید نتیجهش این میشه اونا هم به خدا سب کنن، فوش بدن، بد و بیراه بگن، ناسزا بگن، ناروا بگن. نکنید این کار. حالا اگر روایتی آمد این روایت رو زور اونطوری ظاهرش خلاف این آیات بود، خب اصلا نباید بپذیریم. اما عده‌ای پذیرفتن، گفتن، نوشتن در کتاباشونم که به مخالفین شما میتونید نسبت ناروا بدید. خب این الان میگن آقا اصلا این روایت باهتو، خب نمیگه نسبت ناروا بده، میگه اینا رو مبهوت کن، یعنی با قدرت وارد گفتگو بشو، با مطالعه وارد این جهاد علمی بشو. جهاد علمی غیر از جهاد فیزیکیه. جهاد فیزیکی، جهاد اسقر، اون اسلحه داره، تو هم اسلحه، اون شمشیر، تو هم شمشیر، اون میزنه تو بزن، حتی در مقابلت اومد قبل از اینکه او زده تو بزن. موقع وارد معرکه میشی، وارد میدان نبرد میشی. اما در جنگ نرم، در جنگ فکری، در جهاد علمی که این گونه نیست که شما هر وسیله‌ای به دستت آمد به سمت فرد پرت کنی، مشروع از اون وسیله، مشروع نیست، اینطوری نیست که. با قدرت علم، با قدرت استدلال باید با اون مواجه بشی. خب این نیاز به تجهیز داره. فباهتوهم یعنی اینها رو مبهوت کنید از قدرت استدلال اهل ایمان، از قوت پایه های ایمانی. این گونه به هر حال خواستم مثالی زده باشم که اگه الان اوغلای الان گذشتگان را به دلیل غفلت از این امر بدی تخطئه میکنن، میگن آقای فلان فقیه بزرگ تو چطور این برداشت رو از این روایت کردی، اصلا این برداشت غلطه، سبک زندگی فعلی در حوزه علم و گفتگو و مناظره مانع شکلگیری اون ظهور میشه، خلاف اون را، خلاف این رویه فعلی را خلاف عقل و حکمت میدونن. اما حالا تیتر بعدی یا ذیل همین، درباره ظهور مختص به مورد سیره چی؟ درباره ظهور مختص به مورد سیره، یعنی مورد سیره یه دلیلی دقیقا خلاف همین مورد سیره هست، نه اینکه معنای عامی داشته باشه حالا در مورد سیره بگی منعقد نمیشه در بقیه منعقد بشه، بلکه این دلیل یا هست یا نیست دیگه. یعنی اگر در مورد سیره ظهور نداشته باشه این دلیل بالکل از بین میره و از حجیت خارج میشه. اینجا چی میفرمایند؟ در صورتی که کلام یا اون دلیل ناظر به مورد سیره باشه و مفاد آن خلاف سیره نوپدید باشه، ناظر به مورد سیره است و خلاف سیره رو هم داره ادعا میکنه و بیان میکنه، ظهور در خلاف داره، هر چند مفاد آن مورد انکار عرف کنونی است، اوغلای کنونی است، مفادش مورد انکار اوناست، اما بعید نیست که انعقاد ظهور آن را بپذیریم و اون را راده از سیره نوپدید بدانیم. پس اگر اون دلیل، دلیل راده از سیره مختص به مورد سیره باشه، بعید نیست بگیم اون دلیل کار خودش رو میکنه، سیره نوپدید نمیتونه مانع از شکلگیری ظهور اون بشه، این سیره نوپدید نامشروعه و ما مجاز نیستیم بر اساس اون عمل کنیم. البته مشروط به آن که اولا همه شرایط معتبر در منع را داشته باشه اون دلیل، و ثانیاً صدور آن دلیل در خصوص آن مورد هم معلوم باشه، یعنی از نظر صدوری شکی درش نداشته باشیم، و الا اهل عرف عملا صدور چنین کلامی را نمیپذیرند. اما اگه صدور قطعی باشه، معلوم باشه و ظهور در خلاف عرف داشته باشه، خلاف سیره داشته باشه، خب و مختص به مورد سیره نوپدید هم هست، این ظهورش منعقده و سیره نوپدید نامشروع میشه. تطبیق کنیم دوستان این بخش رو هم. النظرية الثالثة التفصيل بين السيرة المستحدثة الراسخة التي يكون خلافها مستنكرا عند العرف والعقلاء و بين غيرها. تفصيل بين سيره مستحدثه راسخی که مخالفت با این سیره نوپدید راسخ مورد انکار است نزد عرف و عقلاء، و بین غیر این سیره که اینقدر رسوخ نداشته باشه یا خلافش مورد انکار نباشه. ان السير المستحدثه الراسخه، سیره های مستحدثه راسخ، التي يكون خلافها مستنكرا عند العرف، که خلاف اونا و مخالفت با اونها مورد انکار نزد عرفه، تمنع عن انعقاد ظهور، مانع از شکلگیری ظهور هستند این سیره ها. چرا؟ و ذلك لانهم، زیرا اهل عرف، عرف يرون الحكمه على خلاف سیره الكذائيه علا خلاف الحکمه، زیرا عرف میبینند حکم بر خلاف سیره کذاییشون را بر خلاف حکمت. میگه مگه میشه آدم عاقل خلاف این حرف زده باشه؟ و بعیدن عن ساحت المتکلم، میگن اینو خیلی بعیده از ساحت متکلم عاقل حکیم که خلاف این گفته باشه. فلا یستظهرون من کلامهی ما یخالفها، لذا استظهار نمی کنند از کلام اون متکلم چیزی را که خلاف سیرشون باشه، خلاف این سیره باشه. بل یخطئون السابقین و المعاصرین لصدور الکلام لو فرض استظهارهم ما ینافی هذه السیره، بلکه تخطئه میکنن گذشتگان را و معاصرین صدور این کلام را، عصر امام را، اگر فرض بشه استظهار اون سابقین و معاصرین چیزی را که منافی با این سیره هست. اگه فرض بشه اونا منافی این سیره را استظهار کردن، اینها تخطئه میکنن اونها را. چرا تخطئه میکنن؟ لغفلت هم آنذاک ان هذا الاستنکار العقلائی، میگن اینها، ببخشید، این لغفلت هم متعلق به لوفرز استظهار هم هست. لوفرز استظهار هم ما ینافی هذه السیره، اگر فرض کنیم معاصرین ائمه یا گذشتگان چیزی را استظهار کردن از اون کلام که منافی با این سیره است، به خاطر غفلتشون در آن زمان از اینکه این خلاف بدیهی عقله، خلاف عقله. اگر اینطوری فرضی هم بشه گذشتگان اینطوری برداشتی کردن، معاصرین الان اینها را تخطئه میکنن، میگن فهم درستی نداشتن، برداشت درستی نداشتن. و علیه فلا یلزم انقلاب الشیء اما وقع علی، بر اساس این توضیحی که دادیم، بر اساس این توضیحی که دادیم، لازم نمیاد انقلاب شی، انقلاب از آن، انقلاب این ظهور، اما وقع علی، از چیزی که واقع شده برش، و علی هازل اساس، یعنی اون اشکال قبلیه مطرح نمیشه که گفتیم مستلزم انقلاب اشکال نظریه اول، دلیلی که در اون نظریه اول بود. اینجا میگه نه، انقلاب پیش نمیاد. و علی هازل اساس لا یصل امثال هازل خطابا لرد عن السیره المستحدثه، بر این اساس امثال این خطابات صلاحیت من از سیره مستحدثه را ندارن. نعم، اینو من عرض کردم این بخش اول، ان سیر المستحدثه تو الان خوندیم، اینو کنارش بنویسید، درباره ظهورهای عمومی و اطلاقی. این نعم درباره ظهورهای مختص به مورد سیره است. الان میبینید نعم لو فرض صدور و کلام خاص به موردن، اگر فرض کنیم صدور یک روایتی که اختصاص به موردی داره، ای لم یکن عاماً او مطلقا، یعنی اون کلام عام یا مطلق نباشه بلکه اختصاص به مورد داشته باشه، و کان مفاده مخالفاً لسیرت المستحدثه، مفاد اون کلام هم مخالف سیره جدید باشه و مستنکرا لدى العرف الحاضر و مورد انکار عرف حاضر باشه، ولم یکن عرف کنونی، ولم یکن قابلا لتعویل العرفی، قابل تعویل عرفی هم نباشه، فلا یبعد انعقاد و ظهور له، بعید نیست که ظهور برای اون کلام منعقد بشه، ولا یبعد کونه رادن عن السیره المستحدثه، بعید نیست که مانع شکل این سیره باشه، یعنی بگی این سیره حجیت نداره، ارزش نداره، عمل بهش نامشروعه. البته شریط تو توفر جمیع ما یعتبر فی الرد، به شرط آنکه همه اموری که معتبرن در رد موجود باشن، محقق باشن، توفر این تحقق همه ما یعتبر فی الرد. هازا اذا کان از صدور معلومن، این هم به شرط آنکه صدور اون کلام معلوم باشه، و الا اگر اینها نباشه فلا یبنون عملیا علی صدور هذا الکلام من القائل، اغلای معاصر اهل عرف عملا بنا نمیگذارن بر صدور این کلام از قائل، میگن این قائل این حرف نزده اصلا. و به ما ذکرنا ظهر وجه و ضعف نظریتین الاولین، با توضیحی که در این تفصیل دادیم آشکار میشه وجه ضعف در دو نظریه اول، دیگه تکرار نمیکنیم. ملاحظه و سیرت المستحدثه مع انواع ظهور، اینو از خارج نمیخواد این بحث، دوستان دقت کنید، حرف جدیدی نداره. میفرماید ان ما ذکرنا فی النظریات الثلاث، اموری که در سه تا نظریه گفتیم علی تفصیل متقدم همی الان بیان کردیم، کما یجری فی ظهور المنطقی المطابقی، این در اون چهار نوع ظهوری که گفتیم، ظهور لفظی، چهار نوع ظهور لفظی گفتیم، همونطور که در ظهور منطقی مطابقی جاری میشه، کذالک که یجری فی سایر انواع ظهور، در بقیه انواع ظهور هم جاری میشه. چی بودن اونها؟ من المفهومی و الالتزامی و المستفاد من دلالت الاقتضا و نحوه ها کما لا یخفا. خلاصه بحث این شد، حصیلت البحث فی سیرت المستحدثه، ان سیر المستحدثه الراسخه، سیره های مستحدثه ای که نهادینه شدند و رسوخ دارند، التي يكون خلافها مستنكرا عند العرف، اون سیره ای که مخالفت با اون هم مورد انکار عرفه، این تمنع ان انعقاد ظهور العمومی و الاطلاقی، این مانع شکلگیری ظهور عمومی و اطلاقی میشه، همینی که در نظریه سوم گفتیم. اما ظهور المختص به مورد سیره، اما ظهور دلیلی که اختصاص به مورد سیره داره، اذا لم يكن قابلا للتاويل العرفي، اگر قابلیت تعویل رو نداشته باشه اون دلیل، فلا یبعد انعقاد ظهور له، بعید نیست که بگیم برای اون دلیل ظهور منعقد میشه، و کونه و اون ظهور مختص به مورد سیره راده از سیره است. هازا اذا کان از صدور معلومن، همینی که الان خوندیم دیگه، همین الان چند دقیقه قبل، معلوم باشه، و الا فلا یبنون عملیا علی صدور هذا الکلام من القائل. اما سائر و سیر المستحدثه، سیره مستحدثه که راسخ نباشه، مخالفت با اون مورد انکار اغلا نباشه یا موارد دیگر، فلیس لها تأثیر علی ظهورات، اینا تأثیر در شکلی ظهورات ندارن. تنبیهون اذا فرض انعقاد و ظهور فی دلیل رد، اگر حالا فرض کردیم در دلیل رد، در دلیل من ظهور شکل گرفت، اگه ظهور شکل بگیره چی میشه بعدش؟ فبناء العقلا جار علی العمل به، در این صورت بنای عقلا اینه، عمل میکنن به اون ظهور، تجاه سیرت المعاصره و المستحدثه المصادمتین له، در مقابل سیره معاصره با معصومین یا سیره نوبدیدی که مقابل این دلیل ظهور هست، به ظهور عمل میکنن، سواء اون اکان از ظهور و مختصن به مورد سیره یا ظهور اون دلیل عام باشه بالعموم او الاطلاق، ولو قیل به ان عملهم بهی مشروطون به امورن که تعدد و تأکید، ولو گفته بشه عمل اغلا بهی به این ظهور، ظهور دلیل مشروط به اموریه مثل تعدد، چندین بار باید اون دلیل تکرار شده باشه یا مورد تأکید با تأکید بیان شده باشه، که در مقام سوم انشاءالله میگیم اون شرایط کمی دلیل ظهور هست. به هر حال ولو با اون شرایط اگر ظهور منعقد شد، دیگه سیره کاری نیست، دیگه سیره ارزشی نداره، چه سیره معاصر باشه چه سیره نوپدید باشه، مهم اینه که این سیره ظهور منعقد نشه. اگه ظهور شکل گرفت اون اولویت داره، ولو همه اغلای عالم مقابلش وایسن، اغلا اشتباه کردن، ظهور حجته. اگه اینطوری، حالا تا مقام دوم بس که انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.